ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. معاون خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا برای بحث درباره جزئیات توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و غرب به ترکیه و امارات سفر می‌کند. دولت سوریه با خروج زنان و کودکان از شهر هومس موافقت کرد. و قانون اساسی تونس به تصویب مجلس این کشور رسید. دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، برای بحث بر سر جزئیاتی مرتبط با توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و غرب هفته جاری رهسپار ترکیه و امارات متحده عربی می‌شود. بنابر اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، موضوع گفتگوهای آقای کوهن در این سفر موارد لغو و کاهش موقت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. توافق هسته‌ای ژنو تحریم‌های ایران را تا حدی کاهش می‌دهد تا در ازای آن تهران نیز فعالیت اتمی خود را محدود سازد. از دیگر سو، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته است تیم دیپلماسی هسته‌ای و عملکردش قبل و بعد از مذاکرات مورد تایید آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران بود. است. آقای هاشمی که در جمع گروهی موسوم به مجمع اسلامی مدافعان عدالت سخن می‌گفت، افزود گروهی که اتفاقاً ادعای پیروی از ولایت دارند، هر روز برای مایوس کردن مردم تلاش می‌کنند. در هفته‌های اخیر برخی از اصولگرایان منتقد دولت، به ویژه اعضای فراکسیون جبهه پایداری مجلس شورای اسلامی، گفتند که رهبر جمهوری اسلامی ایران از توافق هسته‌ای ژنو راضی نیست و ایرادهای اساسی به آن دارد. در ادامه کنفرانس ژنو دو روز یکشنبه، گفتگو میان نمایندگان دولت سوریه با مخالفان بشار اسد ادامه یافت و به گفته اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، حکومت این کشور با خروج زنان و کودکان از شهر محاصره شده هومس موافقت کرد. در همین ارتباط گفتگوی رو بشنوید که رویا کریمی داشته با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، و ابتدا درباره آخرین اظهارات اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، پرسیده.
ابراهیمی در کنفرانس خبری که داشت گفت در جلسه صبح به صورت مشترک تونسته دو طرف رو در یک اتاق گرد هم بیاره، اما باز هم صحبت‌ها به طور مستقیم رد و بدل نشده، بلکه از طرف آقای ابراهیمی درخواست‌های خودشون رو مطرح کردن. اما در جلسه بعد از ظهر دیگه جلسه مشترکی نبوده و آقای ابراهیمی با دو طرف به طور جداگانه صحبت کرده. مسائلی که مطرح شده به گفته آقای ابراهیمی، یک مسئله رساندن کمک‌های انسانی به نیازمندان در منطقه مرکزی هومس که تحت کنترل مخالفان هست، اما توسط نیروهای دولتی از 18 ماه پیش محاصره شده. گفته که این کمک‌ها به احتمال زیاد خواهد رسید، چرا که گروه‌های مسلح مخالف اسد در سوریه هم وعده دادن به سمت کاروان‌های انسانی که به مناطق محل حضور نیازمندان در هومس در حال حرکت هستند تیراندازی نکنند. مسئله دیگه، مسئله تبادل زندانیان میان دو طرف بوده، تبادل اسرا. گفت که مقام‌های دولتی سوریه از مخالف خواستن لیستی از افراد تحت بازداشت خودشون در دست گروه‌های مسلح مختلف البته تهیه کنن که نمایندگان مخالفان این رو پذیرفتن. همچنین مخالفان لیستی از زندانی‌هایی که گفته میشه در دست نظام سوریه هست رو ارائه داده و خواستار آزادی اونها شده، که البته در روزهای آینده به نظر میسه در این باره گفتگوهای بیشتری صورت خواهد گرفت.
آقای جزایری، دولت سوریه همچنان اپوزیسیون رو متهم به دروغگویی میکنه. آخرین مواضع مقام‌های دولتی سوریه درباره مذاکرات چه هست؟
بله، فیصل مقداد، معاون وزیر امور خارجه سوریه، کنفرانس خبری بعد از صحبت آقای ابراهیمی برگزار کرد. در این کنفرانس خبری گفت مخالفان در چند مسئله دروغ میگن، یکی در مسئله پیروزی هایی که در درگیری ها و در بعد میدانی دارن، خسارت هایی که به نیروهای دولتی وارد میشه به حجم چیزی نیست که مخالفان میگن. دو، در بحث رساندن کمک های انسانی به نیازمندان، گفته دولت سوریه فقط ماه گذشته 4 میلیون بسته مواد غذایی توزیع کرده به نیازمندان در سوریه. و همچنین بر سر خروج کودکان، زنان و کودکان از منطقه محاصره شده. گفت دولت سوریه از ابتدا دنبال این بوده که زنان و کودکان از منطقه محاصره شده خارج بشن، اما مخالفان و به گفته آقای المقداد گروه‌های تروریستی مانع از خروج اینها میشن و آقای المقداد تاکید کرد که توافق شد در حمص این اتفاق بیفته، زنان و کودکان از منطقه محاصره شده خارج بشن. در این باره آقای ابراهیمی هم صحبت کرد، گفت که قرار شد لیستی از مردانی که در مناطق محاصره شده حضور دارن تهیه بشه تا مشخص بشه چه کسانی غیر نظامی هستن و چه کسانی جزء گروه‌های مسلح مخالف، و اونهایی که غیر نظامی هستن بعدها اجازه خروج داشته باشن.
آقای جزایری، نمایندگان اپوزیسیون از ایجاد چالش در مسیر مذاکرات مستقیم چگونه سخن میگن؟
در مورد رسوندن کمک‌های انسانی به مناطق محاصره شده در حمص میگن با وجود که نمایندگان دولت وعده دادن که این اتفاق بیفته، اما گفتن به هر حال باید با پایتخت سوریه و با مقام‌های دولتی ارشد در این باره صحبت کنن، که گفتن این بیشتر به بهانه‌جویی میمانه و تا الان اجازه رسیدن کمک‌های انسانی رو ندادن. این رو آقای هیثم عقبیق، یکی از اعضای هیئت نمایندگی مخالفان اسد، مطرح کرد و گفته الان حدود 500 خانواده در حمص هنوز نیازمند کمک‌های انسانی هستن، اما دولت سوریه رو متهم کرد که اجازه رسوندن اونها رو نمیده.
گفتگویی بود با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت. اما سوال روز ما هم ارتباط داره به همین موضوع. اخضر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه، در یک کنفرانس خبری که در ژنو داشته گفته مذاکرات نمایندگان دولت و مخالفان سوریه معروف به ژنو دو به سختی و آهسته پیش میره. نشست ژنو دو درباره بحران سوریه در حالی ادامه داره که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از تاثیرگذارترین کشورها در پیوند با سوریه در این نشست شرکت نداره. شما درباره شرکت نکردن ایران در نشست ژنو دو چه فکر میکنید؟ به نظر شما اگر جمهوری اسلامی ایران در نشست ژنو دو شرکت میکرد چه تفاوتی در نتیجه مذاکرات به وجود میومد؟ 2042221122112 از همکنون در اختیار شماست تا پیامهای خودتون رو بر روی اون ثبت و ضبط کنید. ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبری از عراق. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، بار دیگر با حمایت کشورش از حملات دولت عراق علیه شبه نظامیان مرتبط با القاعده در استان انبار تأکید کرد. آقای بایدن روز یکشنبه در تماس تلفنی با نوری مالکی، نخست وزیر عراق، از تلاش‌های او برای همراه کردن عشایر و قبایل محلی در مبارزه با القاعده تمجید کرد. همزمان روز یکشنبه ارتش عراق مواضع شبه نظامیان در استان انبار را بمباران کرد. بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
نیروهای دولتی عراق روز یکشنبه ششم بهمن دو شهر فلوجه و رمادی در استان انبان در غرب این کشور را بمباران کردند. در جریان این بمباران هوایی و حملات توپخانه‌ای 7 نفر جان خود را از دست دادند. مرکز شهر فلوجه و بخش‌هایی از شهر رمادی در حال حاضر تحت کنترل نیروهای نظامی وابسته به گروه القاعده است و آنطور که سازمان ملل متحد گزارش کرده، تاکنون در جریان این درگیری‌ها نزدیک به 65 هزار تن از ساکنین این مناطق خانه‌های خود را ترک کرده و آواره شده‌اند. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، نیز روز یکشنبه در تماسی تلفنی با نوری المالکی، نخست وزیر عراق، به او اطمینان داد که ایالات متحده از عراق در جنگ با نیروهای وابسته به القاعده حمایت می‌کند. آقای بایدن همچنین به آقای مالکی توصیه کرد که در این درگیری‌ها از کمک قبائل منطقه نیز بهره بگیرد. در سال 2004 درگیری شدیدی در منطقه فلوجه بین ارتش آمریکا و شورشی در گرفت که طی آن ارتش آمریکا متحمل تلفات بسیاری شد. رؤسای قبایل این مناطق که در سالهای اخیر شاهد خشونت‌های بسیاری بودند، بیم آن دارند که با حمله همه جانبه دولت شاهد جنگ دیگری در فلوجه باشند. به همین خاطر مردان مسلح قبایل سعی دارند خود با اعضای گروه مرتبط با القاعده مقابله کنند و مرکز شهر فلوجه و بخشی از شهر رمادی را آزاد کنند. روز 11 دی ماه شبه نظامیان مرتبط با القاعده که با نام داعش یا دولت اسلامی عراق و شام شناخته می شوند، اختیار مرکز شهر فلوجه را به دست گرفتند و از آن زمان تا کنون نیروهای عراقی با کمک مردان مسلح قبائل مشغول مبارزه با آنها و پس گرفتن شهر هستند.
الله اکبر، القصف المستمر على بلدتنا الشعبیه. الله أكبر.
شبه نظامیان داعش مدتی نیز اختیار صحرای بزرگی در مرز غربی عراق با سوریه را در اختیار داشتند که در روزهای اخیر دولت مرکزی عراق توانست آنها را از این منطقه بیرون کند. تعلل دولت عراق در حمله همه جانبه به رمادی و فلوجه موجب نگرانی تعدادی از افسران ارتش این کشور شده، چرا که آنها معتقدند تعلل بیشتر میتواند منجر به جان گرفتن و تجدید قوای شبه نظامیان داعش شود. گذشته از خشونت‌ها در استان انبان، محله‌های شیعه نشین بغداد، پایتخت عراق نیز شاهد خشونت‌های بسیاری بوده که در آخرین مورد 19 شیعه عراقی جان خود را از دست دادند.
گزارش سمیرا قرایی رو شنیدید. یک خبر دیگر، مجلس تونس روز یکشنبه قانون اساسی این کشور را با اکثریتی قاطع تصویب کرد. قانون اساسی جدید تونس 3 سال پس از سرنگونی زین العابدین بن علی رئیس جمهوری پیشین این کشور به تصویب رسید. همچنین ساعتی پیش از تصویب قانون اساسی، مهدی جمعه نخست وزیر تونس کابینه جدید را معرفی کرد. انتظار می رود کابینه جدید که شامل چهره های فن سالار است، از تنش های موجود بین اسلامگرایان و احزاب سکولار بکاهد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
و یک سیاستمدار ایرانی تبار به نام یاسمین فهیمی در همایش ویژه‌ای در شامگاه یکشنبه در شهر برلین با کسب 88% آرا به دبیرکلی حزب سوسیال دموکرات آلمان انتخاب شد. خانم فهیمی 46 سال داره و از پدری ایرانی و مادری آلمانی در شهر هانوفر به دنیا آمده. از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی این سیاستمدار زن بیشتر بشنویم در گزارشی که همکار ما شهرام میریان از آلمان ارسال کرده.
حزب سوسیال دموکرات آلمان با پیشینه ای 150 ساله قدیمی ترین حزب این کشور و پس از حزب محافظه‌کار انگلستان دومین حزب کهن دنیا، از شامگاه یکشنبه این هفته زمام امورش به دست سیاستمدار زنی سپرده شد که تبار ایرانی دارد. نام این زن یاسمین فهیمی است، در رشته شیمی تحصیل کرده و از 17 سالگی به حزب سوسیال دموکرات آلمان پیوسته. به این ترتیب 29 سال است به دنیای سیاست گام نهاده و در آغاز فعالیت در اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری را برگزید و تا این اواخر امور برنامه ریزی سیاسی اتحادیه کارگری صنایع معدن، شیمی و انرژی، یکی از بزرگترین سندیکاهای آلمان، را در دست داشت. خانم یاسمین فهیمی در 16 دی ماه امسال از سوی زیگمار گابریل، رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان، به دبیر کلی این حزب پیشنهاد و شامگاه یکشنبه این هفته در کنگره ویژه‌ای در شهر برلین با 88.5% آرا به این سمت انتخاب شد. سمتی که پرمشغله است و وظایف سنگین و بیشمار دارد. اکثر روزنامه‌های آلمان خانم فهیمی را به خاطر فعالیت‌های سندیکاییش یک سیاستمدار عملگرا قلمداد کرده و نوشتند این سیاستمدار 46 ساله که از پدری ایرانی و مادری آلمانی در شهر هانوفر به دنیا آمده، در سمت تازه دبیرکلی حزب سوسیال دموکرات آلمان در نظر دارد این حزب را از درون متحول و تقویت کند، زیرا بر این باور است حزب سوسیال دموکرات وطن سیاسی اوست. یاسمین فهیمی در حالی به سمت دبیر کلی حزب سوسیال دموکرات آلمان برگزیده شده که انتخابات سراسری پارلمان اروپا در پیش است و باید برای نامزدهای حزبش ضمن تبلیغ انتخاباتی برنامه منسجمی هم برای پیروزیشان طرح‌ریزی کند. سوای این سیاستمدار ایرانی تبار، پیش از این هم یک ایرانی تبار دیگر وارد صحنه سیاسی آلمان شده که فردوس فرودستان نام دارد. خانم فرودستان 53 سال دارد و از پدری ایرانی و مادری آلمانی در شهر فرایبورگ به دنیا آمده و چندی است سخنگوی رئیس جمهور آلمان یواخیم گاوک است. سوای اینها دو سیاستمدار ایرانی تبار دیگر در حال حاضر از سوی احزاب سبز و دموکرات و سوسیال مسیحی به مجلس آلمان بوندستاگ راه یافتند که به ترتیب عبارتند از امید نوریپور و میشائیل تجدد. 4 ایرانی تبار دیگر هم به عنوان نماینده در مجالس ایالتی آلمان فعالیت دارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک بار دیگه سوال روز رو اجازه بدید باهاتون در میون بگذارم. اخضر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه، در یک کنفرانس خبری در ژنو گفته مذاکرات نمایندگان دولت به کندی، نمایندگان دولت و اپوزیسیون به کندی پیش میره. از طرفی شما درباره عدم شرکت ایران در نشست ژنو 2 چه فکر میکنید؟ میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتتون رو در میون بگذارید.